Bismillahirrahmanirrahim. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا. منظر اون باره که حضار گرم بردره انشاءالله به حول قبل الهی توفیقی است که در این بیت محترم ادامه آیات سوره مبارکه ما در منظر اون باره که تو هم تعقیب کنیم. دو گفتگو در این سوره شریفه داشتیم و آیه اول و دوم اون رو به سمع اون باره رسانده بودیم و بیشتر شاید مثلا آیه سوم و چهارم با اون که امشب خدمت عزیزان مطرح است در ادامه بحث حرمت علیکم المیتة و الدم. خداوند سبحان در این آیه شریف احکام پاره از محرمات رو مطرح می فرماید که عمدتا پیرامون مسئله لحم و گوشت حیوانات می باشد. قبل از ورود به سخن و بازگو کردن آیات شریفه به اونگاه فراز حساسی که در این آیه مبارک و آیه بعد از اون وجود دارد منظر مبارک عزیزان، این نکته قابل ذکر است که عنایت فرمودید در سوره شریفه انعام نیز ما این بحث و البته مختصرتر داشت. در موارد دیگر در سوره مبارکه بقره نیز این آیه تکرار شد، البته اونجا هم با مقداری کم و زیاد بود. در اینجا هم به این شیوه می آید. مورد دیگری هم داریم در قرآن کریم 4-5 موضع وجود دارد که حضرت باری تعالی خصوصیات لحوم و دسوم به اصطلاح گوشت ها و چربی ها رو مطرح می کند و احکام بران بار می نماید. حساسیت قضیه و توجه به اون خود نکته ای رو به هر حال مسبوق می دارد به ذهن رو این است که خود استفاده از لحم و گوش به شکل اطلاع و اون در شرع مقدس اسلام تجویز نشده است. اسلام نمیپسندد استفاده غیر قانونمند از لحم و گوشت رو برای انسانها در بر اساس اون فطرتی که خداوند سبحان ما رو بر همان سرشته است. در وجود ما هماهنگی مطلق با استفاده گوشت وجود ندارد. هم بدن ما نیازمند به آن است، هم باید قانونمند باشد، ضابطه‌مند باشد. لذا نه به شکل مطلق اشاره شده است، نه به شکل مطلق منعی بر آن بار شده است، بلکه می‌بینیم شارع مقدس خداوند سبحان خصوصیت این مسئله را در حدی می‌گیرد که چندین موضع در قرآن کریم اون ضابطه استفاده از لحوم و دسوم، گوشت و چربی رو خداوند سبحان مطرح می‌کند. من جمله این آیه شریف است، اون اعتدال رو میبینیم حضرت باری تعالی، اون اطلاقی که خیلی ها دارند در استفاده بی حساب کتاب از هر کجا شد به هر شیعه شد در به اون رو میبنده. از سوی دیگر باز میبینیم به هر حال اون ممنوعیت ها هم که در ذهن بعض از جماعات و فرق وجود داشته است و دارد بعد از اسلام هم داشته است، اونها هم برداشته میشود. اشاره کردم در انعام به هر حال اونطور نیست که مثلا قصه شنیدم که بل اولا به همه عمر لحم نخورد و زراعت لحم نیازرد. اون ممنوعیت این باب یا اون آزادی بی حد و حصر اون هر دو تحت ضابطه و قانون الهی در قرآن کریم محدود می شود. فرمود حرمت علیکم المیته، حرام است بر شما مسلمین میته. کلمه میته را که مجرور داریم ما با تخفیف داریم و میت با تشدید و تضعیف داریم. فرق بین این دو واژه در آن است که میت و میت آن مرده ای را میگویند، میت و میته آن مرده ای را میگویند که به هر حال فعلیت دارد، الان مرگ برو، یعنی مرگ برو الان عارض شده است. اما میت با تشدید این در صورتی است که نه، ممکن است قد یموت، گاه ممکن است سیموت، الان مرده است، قد مات، گذشته مرده است، الان میمیرد، فردا میمیرد. اون کسی، اون حیوان یا اون انسانی که مرگ در او فعلیت پیدا نکرده است اما در شأن او قطعیت دارد، باید به هر حال این قضایا پیش بیاید، به اون میت میگویند، میت نمیگویند، میته نمیگویند. کما اینکه میبینید خداوند به نبی مکرم اسلام در قرآن پیغمبر میخورد میآشامد اما خطاب به او میشود که انک میت و انه میتون، انقریب است که از ما اصلی باقی نیست، خدا همه را میت مینامد اما میت گفته نمیشود. حرمت علیکم المیته، میته اون مرداری که فعلیت یافته است مرگ بر او، و دم. خب اینها رو توضیح بیشتری در سوره مبارکه انعام با یه قدری اضافات مطرح کردیم خدمت عزیزان. دم، خون. در باب ذبیحه و در باب کشتار مستحضرید ما دو گونه خون داریم. یه خونی داریم که این دم مسفوح نامیده میشود که در آنجا بود، اون خونی که به مجرد فریاداش و بریدن رکان جریان پیدا میکنن، این خون حرمت عقل دارن. در جاهلیت عرب این خون رو تف میدادن، این رو میگرفتن تف میدادن، ظاهرا خیلی هم مطبوع ذوقشون بود، خیلی دوست میداشتن این رو، مانند اون چه که به هر حال بعض از اهل ایمان و متدینین انجام میدادن در این شهر، مثلا قرمه درست میکردن گوشتی برای زمستانشون و برای بعض از فصولشون، اینها با خون همین معامله رو میکردن و لذتی میبردن، استفاده مطلوبی برای اینها داشت، بود که حتی قناعش هم بد ماده غذایی نبود براشون. فرض فرمود این دم مسفوح و شهر مقدس بود، حکم و حرمت بر اون دار، حرام اعلام نبود اون دار. و اونگاه اون خون دوم آنیست که المتخلف و فزدیهه، باقی میماند در حیوان هنگامی که خون بیرون میاد بعد از ذبح شرعی انجام میشود، مقداری از خون باقی میماند در لابلای عروق، در لابلای گوشت باقی میماند. این گوشت مشکلی ندارد، این خون نیاز به اون نیست که حتما این هم تطهیر شود اونگاه استفاده شود. المتخلف و فزدیهه این حلیت دارد، این خارج از این ضابطه ی حرمت علیکم البیتت و دم می باشد. و لحم الخنزیر، و در گوشت خوک هم سخن گفتیم خدمت عزیزان، و برها ممنوعیت کلی این حیوان نه تنها لحم الخنزیر است، گوشت خوک است، بلکه تمام انتفاع از خوک در شهر مقدس حرام است. فقط بحث خوردن این نیست و خواست این گوشت که بگوییم چه آثاری در وجود انسان می گذارد، اینها مسلم حال جهات اخلاقی که این حیوان دارد، ممکن است جهات بهداشتی که در بدن این حیوان وجود دارد، اینا همه با هم جمع باشد. اما به طور کلی انتفاع از خوک در حدی که مستحضری در شرع مقدس اسلام یکی از نجاسات دهگانه خوک مطرح می شود. در کنار دیگر نجاساتی که معروف ذهن آیان عزیزان هست، از نجاسات العشره یکی از این نجاسات دهگانه خوک است که در کنار آن سگ مطرح می شود. خب این یه حیوانی است که در این رتبه در شرع مقدس تنزل داده می شود، از حیطه زندگی انسانی شارع بنا دارد این حیوان رو بیرون ببرد، این نیاد در قالب انتفاع در بین انسانها جایگزین کند خودش رو. فرمود و لحم الخنزیر. مسئله بعدی در چهارم، و ما احل لغیر الله به، تا اینجا مشترک از قصوره انام، و اون که احلال می شود غیر خدا بر آن، همان گونه که اشاره کردیم در اونجا سنت جاهلیت عرب آن بود که هنگامی که میخواست حیوانی رو از بین ببرد و بکشند به استفاده کنند، اونگاه اون هم با صدایی که بتانشون بشنوند بانگ برمی آوردن، نام بتی رو میگفت، اونگاه کارد رو میزد، احیانا بسم الله تعالی و عزا، بسم المنات و الهبل، به نام یکی از بتهای رسمی خودشون اونگاه حیوان رو میکشتن و این رو با صدای بلند میگفتن. این احلال است. خود احلال با حوض به معنای بانگ بلند سر دادن است. حالا این بانگ بلند جایی بوده است، فرض بفرمایید خود واژه احلال هنگامی که حاجی لباس از تن برمی‌کند احرام به تن می‌کند، اونگاه می‌خواد چه بکنه؟ می‌خواد محرم باشد. برای محرم شدن پوشیدن لباس به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه باید تلبیه بگن. یعنی بعد از اینکه اینها به تن کرد، حال باید صداش بلند کنه، بگه لبیک اللهم لبیک. باید با اون خصوصیت خاص اون تلبیه معروف را بر لب جاری کند و اعلام ورود و احرام داشته باشد. خب خود تلبیه گفتن و محرم شدن باید باستای بلند باشد. یعنی اگر کسی در دلش تلبیه بگوید این صدق احرام نمی کند، این باید ملفوظ باشد، باید بر لب جاری باشد و اینو میگن احلال، هنگامی که صدا به تلبیه بلند می شود و این آواز فراگیر می شود. یا اون زمانی که برحال ابتداء رؤیت ماه هست و برحال مردمان می خواهند هلال ماه ببینند، تا که می دیدند در گذشته مژدگانی می دادند که خلاصه این هلال را دیدیم، اون هلال را دیدیم، و اینجا احلال می شد، اعلام می کردند با صدای بلند می گفتن. یا در اونجا که صلیب اصطلاح و کودک به دنیا می آید، اینجا استحل صلیب بود، این بچه بانگی می زد اعلام زنده بودن و ورود خودش رو به دنیا می کرد، دیگران خوشحال می شدن که فرزند زنده است. این احلال از اون ماده میاد. احل بهی احل لغیر الله به، هر حیوانی که وقت کشتن اون صدای غیر خدا برون شده است، نام غیر خدا برده شده است، اون شروط ذبیحه در آن وجود ندارد، که با این جمله و مشابه این آیه شریفه مجموعه ذبیحه غیر مسلمان حرمت اون قطعی می شود. یعنی هر گوشتی که در کشور غیر اسلامی است و به شیوه غیر مسلمین ذبح می شود، ولو اون که یهودی باشند و مسیحی باشند، یعنی اهل کتاب باشند، به اینها پیرو پیغمبری از انبیاء الهی باشند، اما گوشت اینها و ذبیحه اینها بر اهل اسلام حرام مبین است شرعا. لذا می بینید الان کشورهای اسلامی من جمله کشور ما جمهوری اسلامی اگر احیانا بنا دارن گوشتی زمانی از مملکت دیگری بیاورن چه می کنن؟ اینها ناظر ذبح دارن، یعنی کسانی اونجا ناظر ذبح هستند که طبق ذبیحه اسلام با اون شرایطی که باید این گوشت داشته باشد ذبح شود، مهر لازم را روم زده میشد، اونگاه وارد میشد به کشور. و الا حق استفاده این در کشورهای اسلامی نیست، عمده کشورهای اسلامی این ضابطه را الان دارند. در عمده کشورهای اسلامی که واردات گوشت دارند این خصوصیت رعایت میشود. در عربستان هست، در دیگر کشورها وجود دارد، در حال اونها که واردات دارند این قاعده رو هم دارند. با اونجا گفته بودیم خدمت عزیزان که هنگامی که بخواهد ذبیح شرعی باشد پنج خصوصیت دارد که یکی از اونها ذکر نام خدا هست، اون چهار صفت دیگه هم در کنارش بود. و ما احل لغیر الله به تا اونجا مشترک بود، این مسئله میته رو فرمود، دم رو فرمود، گوشت خوک رو خداوند سبحان، و این ذبیحه غیر مشروع را، این چهار مورد. مورد پنجم موارد دیگری مطرح می شود که اینا همه میته هست. وقتی که فرمود حرمت علیکم المیته تمام این موارد رو می گیرد، آن مشخص می شود در این مواضع خاص نیاز به تذکر بوده است. این ذهن انسان ها شاید می دیدند اگر حیوانی از این بالای بلندی افتاد طوری شد می گفتند این عیبی نداره، طوری که نشد است می شه گوشتش خورد، می شه این رو استفاده کرد. یه ذهنیت هایی برای جامعه بوده است که ممکن این موارد رو از میته خارج میدانستند، لذا شرع مقدس تصریح میکند که اینها میته است، اینها رو حق خوردن نداره. من جمله ول منخنقه تو، منخنقه از ماده خناق و خناق و زیر خناق شنیده اید؟ شاید واژه‌ای که بیشتر از این ماده در ذهن آیان عزیزان وجود دارد کلمه اختناق باشد، در اون جبدی که انسان یارای نفس کشیدن ندارد، اون جد سیاسی که اجازه تنفس به انسان نمیدهند، اون رو میگن فضای چیست؟ میگن در این رژیم فرض بفرمایید اختناق است، اینجا فضا فضای اختناق است. اونجایی که اجازه تنفس داده نمیشود آزادانه، اینجا میشد اختناق. خود اختناق اینجا که فرمود و منخنقه از این ماده میآید، از ماده خنقه و اون حالت زیغ در تنفس و زیغ خناق رو وقتی که میگن داری این مطلب چی میگید، از باب زیر خناق گفتیم دیگه، دیدیم که اگر نگوییم دیگه نفس به لب میآید، لذا بدین شیوه گفتیم. مثلا فرض فرمایید منخنق اون حیوانی را میگویند که زیر فشار گلو از بین میره، یعنی تنفس نمیتواند بکنه، به بیان شما خفه میشود. اون حیوانی که دچار خفگی میشود این منخنقه میشود، به هر شیوهی که باشد. خود این حیوان دچار خفگی شده است، سرش جای گیر کرده است، یا عده‌ای رو جماعتی کسی به نام تفریح کما که در جاهلیت عرب می‌کردن، می‌بودن چوب رو می‌گرفتنش دور بازوشون امتحان کنن یه خبرش می‌کردن حیوان رو. گوشت این حیوان میت است به هیچ وجه لا ينتفع به حال قابلیت انتفاع در اسلام ندارد. و موقوزتو مورد ششمی که مطرح شد، موقوزه از ماده وقرزه می آید و وقرزه خود وقرز به معنای کتک کردن است، به معنای نقضه شکستن چیزی است. موقوزه آن حیوانی که چوپان یه مرتبه عصبانی شد و متاسفانه نفهمید اون عصبیتش تحریف شد، این برن دارد فرار میکند به سوی خیش میرود، اینم چوبش پرد کرد محکم خورد بر سر این بره، افتاد بر زمین جان داد. تا زمانی که چوپان رسید دیگه از کاروان نمانده مگر آتشی رجا دیگه مرداری مقابلش پیش نیست. این میشه موقوزه، اون حیوانی که با ضربه با کتک از بین میرود میته هست، از گوشت این به هیچ وجه نمیتوان استفاده کرد. این جز مردار هاست در شرع مقدس اسلام. و متردیتو، متردیه از ماده تردا تردا میآید. در قرآن این واژه را داریم، سقوطی که به دنبال آن هلاکت باشد، نابودی باشد. یک گفتگوی رو خدا در قیامت مطرح میکند در جهنم، یعنی جمعی با جهنمیان صحبت میکنند. اونها چی هم دونها کسایی هم که نجات پیدا کردن، اینها میگن اگر نبود لطف خدا و اگر یه مختصر سر سوزن دقتی که ما به هر حال از خودمون داشتیم این نمی بود در دنیا، نزدیک بود که لچت و لتردین، نزدیک بود ما هم سقوط پیدا کنیم مثل شما هم روز اینجا هستید، ما هم با شما هم کاسه باشیم هم خانه باشیم. خود تردا به معنای از بلندی آمدن، سقوط همراه با هلاکت و نابودی. در قرآن 4-5 موضع این کلمه رو داریم. و المتردیه از این باب است، اون حیوانی که از بلندی می افتند، از کوه، از تپه، از جایی می افتند و با همان سقوط هلاک می شود و نابود می شود. این حیوان هم گوشت اون قابل استفاده نیست، این هم به عنوان نیت و مردار محسوب می گردند. مورد بعدی که خداوند در ردیف این 4-5 موضوع با هم فرمود و نتیحه، کلمه نتیحه از ماده نت همی آید. خود نت اون حالتی است که به هر حال گاهی بعضی ها لذت می برنه. این دو حیوان شاخدار رو به هم می انداختند و این به هر حال قوچهای مست اونچنانی اینها می زدند این شاخها رو به هم، دیگران لذت می بردند. گاهی هم این شاخ اونچنان فرو می رفت در گردن این حیوان یا اونچنان می زد که اون رو نقش بر زمین می کرد و می مرد. نتیحه به معنای المنتوحه، یعنی جنبه این فعیله جنبه اسم مفعولی دارد، یعنی اون حیوانی که به نت و شاخ زدن از بین می رود. خود حیوانا با هم درگیر شدن زدن جو از بین بردن، این حرام است، این هم مردار است و گوشت اون قابل استفاده نخواهد. و ما اکل السبع، و ما اکل السبع، و اون چرا که می خورد سبع، سبع که خب حیوانات درنده و اون حیوانات وحشی مراد است در اینجا. ما اکل السبع اون چرا که می خورد حیوان درنده، خب مراد از ما اکل این نیست که تمام اون حیوان بخورد. اون حیوانی که در رنده میاد این حیوان رو میگیرد از بین میبرد، حالا یا میتواند بخورد، فرصت این پیدا میکند بخشش بخورد، یا فرصت این پیدا نمیکند، مسئله است که شکار رو رها میکند. به اصطلاح ادبی فریسته السباع، فریسته السباع، اون صید سباع، اون صیدی که در رندگان اینو صید کرده، این به طور کلی مردار است و قابلیت انتفاع ندارد. خب اونجا خداوند سبحان 4 مسئله رو فرمود، اینجا هم 5 مطلب رو کنار هم فرمود. خفه شده رو فرمود، چوب خورده رو فرمود، از بالا صعود کرده را، اون که به شاخ مرده است، اون که حیوان در رنده او را گرفته است. این 5 مورد در اینجا مطرح الا ما زکیتم، الا ما زکیتم، به دنبال اون فرمود اینها همشون، اونی که افتاده است، اونی که چطور، اونی که چطور، اینها همشون مردارن مگر این که به فریاد برسید، مگر این که به دادشون برسید، قبل از این که جان بدهن شما چه بکنید؟ اینها رو تزکیه کنید. الا ما زکیتم، کلمه زکیتم از ماده تزکیه می آید. خاطر عزیزان مسبوق بود باشه، ما یه تزکیه داریم که با زکات مشترک است، که زکات و تزکیه هر دو مسترن برای یه فعل، زکا یا زکی، تزکیتن زکاتن، این به معنای رشد و نمو و این همان است که شما میگید خداوند انشاءالله ما را تزکیه کند. این همان است که میگن دعا در وادی سیر سلوک و تزکیه نفس قدم برمی‌دارن، این همان واژه شیرینی است که اونجا داریم و آشنا هست. اما وقتی که بحث حیوانات مطرح می شود و اینکه این حیوان گوشت اون باید به گونه ای باشد که مسلمان بتواند استفاده کند، میگن این حیوان باید تزکیه بشه. این تزکیه اون نیست، اینجا با دالزانه، این با ریزه نیست، این با دالزان است. این میدارد از شما دیگه از ماده زکا و زکاوت می آید. این از ماده از زکا، خود کلمه زکا ریشه تزکیه است که در اینجا در مورد حیوانات به کار برده می شود. و زکا رو در لغت عرب اگر نگاه کنید، زکا الفهم، زکا السن، انگامی که یک کسی فهمش تمام می شود، این فهم تمامی دارد، خوبی دارد، این میگن زکا دارد، یعنی زکی. این زکی با دالزاد یعنی خیلی فهیم است. هنگامی که یک کسی سن درست حسابی دارد، دیگه شرایطیست میشه روش اعتماد کرد، مالی بهش داد، سرمایه داد، چیزی داد، میگن این زکا و سن دارد. این به زکا و سن، خود زکا با اون به اصطلاح مرحله تمام و شیء است. اساسا از ضرب المثل های خود عرب، زکیت النار، وقتی که شما خوب آتش رو شعله ور میکنید که قشنگ آتش به تمام روشنایی و شعلش میرسد، اینجا میگن زکا النار و زکیت النار، آتش رو من زکا کردم. خود تزکیه از این باب گرفته میشود. وقتی کسی برسد بتواند تمام شروط قربانی را پیاده کند، این میشه تزکیه. اگر تمام شروط محقق شد، این تزکیه از زکا شده است، و الا زکا نمیشود. پس این از این ماده است، خاطرتون مسلوب باشه. فرمود الا ما زکیتم، مگر اون که شما این حیوان را تزکیه کنید، یعنی اون که برسید طبق اون آداب شرعی بتوانید رگ بزنید، گردن بزنید، با اونگاه این حیوان با همان شیر خون مقدار کافی جهنده داشته باشد بیرون بیاید و صدق ذبیحه شرعی بکند، ولو از بالا افتاده است، ولو به شاخ زدگی است، ولو به خفگی است، اما شما رسیدید قبل از اینکه هنوز این حیوان بمیرد و شما توانستید تزکیه کنید، از گوشت این یا حیوانی درنده گرفت این رو و شما قبل از اون که به هر حال از بین برود رسیدید. الا ما زکیتم میتواند شاید به قول اقوام جمیع موارد قبل رو در بر بگیرد. در تمام این موارد قبل حکم تزکیه وجود دارد، به حلیت محقق میشود. الا ما زکیتم، در کنار این مواردی که خداوند سبحان مطرح فرمود که اینها حرمتهایی در اون وجود داشت، دو مورد دیگر از باری تعالی از سنت‌های غلط جاهلیه در کنار این نه مورد زمینه می‌کند، 11 مورد میشه. و ما ذبح علی النصب، و اون چرا شما ذبح می‌کنید بر نصب حرام است، اینها رو نخورید. کلمه نصب، بعضی ها معتقدند این واژه خودش مفرد است، جمع اون انصاب است. بعضی ها میگن نصب جمع نسب و نسب است، شاید این درست باشد. و خود نصب و نصب در جاهلیت عرب این سنگ هایی بود که به شکل، نه اون که شکل خاص مانند بعض از بتان داشته باشد، سنگ هایی بود که به قداست این سنگ ها رو مانند گوشه ای از بتهای خودشون قبول داشتن و بر روی اون قربانی می کردن. این ها رو نوعاً حریم کعبه می گذاشتن، به انگامی که می خواستن قربانی کنن برای تقرب بتهاشون می اومدن قربانی رو بر روی این نصب خونش می ریختن. و ما ذبح علی النصب، اون قربانی هایی که شما برای تقرب به بت‌هاتون کشید، این قربانی هم به درد نمی‌خورد. این انگیزه چیز دیگری است، شیوه چیز دیگری است، این رو به نام دیگری نامیدید، این رو به شیوه دیگری وارد قربانی کردید، لذا هرگز استفاده از این گوشت رو شارع مقدس با این انگیزه پلید و با این فکر زشتی که شما عمل کردید و سنت جاهلیتتون، شارع مقدس اجازه نمیده تبدیلش کنید. و ما ذبح علی النصب، و ان تستقسموا بالازلام، و از چیزهای دیگری که این هم حرام است، و از این طریق شما خود عملش حرام و خوردن گوشتش از این طریق هم حرام. ان تستقسموا بالازلام، دو واژه داریم، هر دو نامعنوس است. یکی ان تستقسموا، استقسام از ماده قسم و قسمت می آید. خود قسم و قسمت یعنی چی؟ افراز و نصیب. این اصطلاح سبتی به ارال میگن دار این زمین مشاع است یا افراز شده است، مفروض است. چطور است؟ آیا این مشخص ها در هر ششتمان هر کسی یک ششم، یک پنجم، یک دهم، یک پنجم، از یک هشتم ببینید این تقسیماتی که به هر حال در املاک مشاع وجود دارن، یا نه این رو افرازش کردن. افراز چی میشود؟ یه ملک، وقتی که نصیب هر کسی که به دستش داده میشه، آقا شما از این زل، آقا از این زل، این مقدار جریب در جریب، این مقدار دارید، این افراز شده است. خود قسمت و قسم این اون بخش افراز شده. اون آیه شریفه رو داریم لکل باب من هم جزء مقصوب، لکل باب من هم جزء مقصوب. هر انسانی در جهنم از دری وارد می شود، هر کدام اینها این که لحاظ جهنم و لحاظ سبعت و ابواب، هفت باب دارد جهنم و همه انسان ها از یه ورودی جهنم وارد نمی شود، مشترک نیستند. یکی از ورودی حسد وارد می شود، یکی از ورودی شرک وارد می شود، یکی از ورودی کبر وارد می شود، یکی از ورودی فحشا وارد می شود. ورودی انسان ها در جهنم فرق می کند. اینا هر کدام یه جزء مقصود، یه حضی دارن، یه نصیب خاصی دارن، افراز شده از تقسیمات ورودشون به جهنم. خود قسمت و قسم این معنا را دارن. کلمه ازلام رو هم بگوییم تا ترکیب روی هم روشن باشد. کلمه ازلام جمع زلم به معنای تیره چوب، ترکه تیره چوب، تیره که تیراندازی حتی. ان تسبق سمو بل ازلام، اینه که شما قسمت گیری میکنید به ازلام، این هم حرام است. این یکی از سنت های غلط جاهلیت بود که به دو گونه عمل میشد، که وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی هشدار این عمل کرده غلط رو بارها دادن، دو قرآن نیست در این باب فرمود. به دو شیوه عمل میکردن، یکی این بود که می اومدن دین ها به شکل مثلا بخت آزمایی مانند، این ها می اومدن با هم سرمایه گذاری میکردن، یه شطوری تهیه میکردن، اونگاه در استفاده از گوش میکشتن، این رو نهیره میکردن، نهر میکردن، میکشتن، و اونگاه ده دهیرک چوبی داشتن. این تفریح بود در عقب، اصلا بازی بود، یه نوع قماربازی بود، این به اصطلاح یه نوع کعاب بود. می اومدن ده دهیرک چوبی داشتن، رو هفت تا از اینها برنده بود، سه تاش بازنده بود. اینو داخل یه کنال میکردن، یه مثلا چیز مخفی میکردن، و بعد یه چک اسم صدا میزدن. ده نفر نشستن اینجا با هم شریک شدن در این گوس، در این شطور، در این گاو، در این گوسفند، هر چه بود از پیشتر اون شطور انجام میشد. اسم زید میگفتن، دهیرک در میآوردن، برنده است یا بازنده است باشه دستش. اسم عمرو میگفتن، بعدی بکر میگفتن، بعدی خالد میگفتن، بعدی ده. اسم هر ده نفر یک دهیرک براشون در میومد. اون هفت نفری که برنده دارند، اینها معافند، نمیخواد یه قرار پول بدن در این شطور، بخورند تمام گوشت مربوط به این هفت نفر. اون سه نفری که بازنده بودند، اسمشون بازنده در آمد رو این دیرک ها، رو این چوب ها و تیر چوب ها، اینها باید پول این شطور رو بپردازند، ذره از گوشت این شطور بهره‌ای ندارند. گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. یک چنین حالت این چنینی، این تفریح بود که خیلی هم علاقه بهش داشتن. اینو میگفتن علی استقسام بن ازلام، علی استقسام بن ازلام. اینو خب این گوش اینجا که مطرح شد، از این بابش مطرح شد که این از این دارید میخورید شما، این حرام است. این گوشتی که بدین چیزه بر اساس این بخت آزمایی میخورید شما و بر اساس این یانسی میخورید و به هر حال این گونه میخواهید بهره برداری کنید، این در شرع مقدس اجازه خوردن این گوش نداری و حکم حرمت اون رو شارع مقدس امضا میکنه. یک شیوه دیگه هم داشتن که این باب ذبیحه نبود، که اون هم استقسام بن ازلام بود، و این بود که به هر حال خلاصه این کار میدارید وقتی که انسان تدبیر ندارد، وقتی که دانش نباشه، وقتی که انسان فکرش اون تدبر و تحلیل رو نداشته باشه، در زندگی دنبال تخلص است. یک جوری میخواد خودش رو خلاص کنه، یک جوری ممکن است خلاص کنه، ممکن است برای کار به اونجا بکشد که بندازد بالا و برای بگیرد شیرش یا خطش، از راست بریم شیر بیاد، از چپ بریم خط بیاد. ممکن است به این شیوه ها متوسل شوند انسان ها برای انتخاب زندگی. انسان هایی که تحلیل و تعقل کافی ندارن به این شیوه های این چنینی هم متوسل میشن. دور بر خودمون هم میبینیم اشکالی از این رواه میبینیم. عرب جاهلیت این سنت رو داشت. استقسام بالازلام یکی از شقوق آن اون بود که همین دیرک های چوبی رو داشتن، بر روی اون ثبت میکردن افعل لا تفعل. پاره از اینها امر بود، پاره از اینها نه بود. از این راه بروم یا نروم، میکشیدن بیرون میگفت برو. از این راه بروم یا نروم، نرو میایستادن. این یه نوع برحال تعیین تکلیفی برای خودشون میدیدن، از این دیرک ها استفاده میکردن و بدین شیده کسب تکلیف برای خودشون میکردن، که خب این خارج از باب ذبیحه و حکم و حرمت گوشت است، این ربطی به این باب ندارن، اما اون همه سنت های غلط بود، اون هم ممنوع و خط بطلان. بر او کشیده میشد، یک کار دیگه اشتباه هم در این باب میکردن و اون تعیین حلال یا حرام زاده بودن فرزندان بود که اون رو هم از این باب استفاده میکردن. یعنی اون هم باز ازلام همین تیرها بود، چون اینها به صحنه می آمد و به هر حال از این ازلام بدین شیرکا یا وقتی شرط می شد این پدر می گفت این فرزند من نیست، راه این که این فرزندان هست یا نیست با همون دیرک های چوبی که برای که حلالزاده برای که حرامزاده باشد بیرون بکشند و تعیین نسبت این فرزند کنند. خب تمام این اقسام اون رو شرع مقدس خط بطلان کشه و حکم به حرمت و غلط بودن و وهم بودن و خرافه بودن این گونه عمل کرده ها مطرح شد و بازگو شد و چنین شد. حالا من بی‌مناسبت نمی‌بینم اینجا، چون احساس می‌کنم به ذهن بعضی از عزیزان از این افعل تفعلی که ما گفتیم نکته‌ای در ذهنتون آمد. این حالا همینجا من داخل پرانتز گاهی بعضی از دوستان سوالی می‌کنم، جای مطلب همینه که ما همینجا مطرح کنیم قضیه رو خدمت سران گرام و اون بحث استخاره است که گاهی پیش میاد که خلاصه کار به هر حال این بحث استخاره چیست و ادله اون کجاست. البته مستدلی که خود عنوان استخاره در شرع مقدس اسلام از عناوینی است که در لسان خود معصومین فراوان داریم، واژه استخاره را فعل استخاره با همین معنا استفعالش خیره، وقتی که به باب استفعال می شود استخیره، استخاره به معنای طلب خیر، خیرخواهی، طلب خیر کردن و ظاهرا خود این به معنای عام کلمه که فراوان به کار برده شده است. اما آیا اون استخاره‌ای که در لسان معصومین داریم و اون واژه‌ای که اونجا به کار برده شده است مراد این عمل کرده ماست، این شیوه است یا نه؟ ظاهرا اگر تمام مواردش این طور نباشه که نیستم تمام موارد، پاره از موارد هست با اون علت و قلایی دارد که حالا عرض می کنم خدمتانیان عزیزان. یعنی داریم در مواردی در لسان معصومین که استخاره به همین، البته با این ادبی که وجود دارد، به طلب الخیر از خداوند سبحان در ظرف تردید اطلاق شده است. من جمله اونجا که در صحیفه سجادیه داریم که از عناوین ادعیه حضرت سجاد علیه السلام و من دعائه علیه السلام فیهین استخاره، دعای وجود مقدس سید الساجدین در حین استخاره حضرت، اینو داریم در اونجا. البته ادله فراوان است، هم نیاز به اون نیست که اینجا از کنم خدمتهایم، اما اینطور نیست که واژه استخاره هر جا معصومین به کار بردن این معنا رو داشته، نه این معنا نیست. من جمله در باب تجارت دارد ما خاندان اقدام به کاری نمی کنیم الا این که اول استخاره می کنیم بعد چه می کنیم؟ این استخاره طلب خیر من الله است، این اول دلمون به خدا می سپاریم طلب خیر می کنیم بعد شروع می کنیم. این اون استخاره که ما می گوییم نیست، اون باید کسی عارف به مواضع باشد که تشخیص بده هر چیز پیام معصوم علیه السلام و قرائن لفظیه و معنویه در کلام وجود داشته باشد. اما حال اون استخاره که در اون موارد وجود دارد به دلیل جمله را اولا که به هر حال خیلی این قضیه نباید مثلا به عنوان یک راهکار در زندگی ما مطرح باشد، بنده باز سوء برداشتی از عرائض ما نشود و اگر هم بنابود مطلب منتقل بشه با همین شیوهی که عرض میکنم منتقل بفرمایید که باز مطلبی چیزی کسی نگوید فلانی مثلا رد کرد چیزی را اثبات کرد، نه این بحث نیست. به عنوان یه راه زندگی کردن نیست استخاره عزیزان، که ما در زندگی اگر هر کجایی موندیم خواستیم هر کاری رو بکنیم قدم از قدم برداریم استخاره کنیم، نه این نمیشه. استخاره برای هر کاری نیست. یعنی اگر همزمانی به ما استخاره رو تعلیم دادن برای کجا تعلیم دادن؟ عند تردید، یعنی اونجایی که یقدم رجلا و یؤخر اخرى، یه قدم جلوس یه قدم پس، نمیدانی لم یدره حین یریح بدن رکابنا، نمیدانی این کار افعل است یا لافعل است، نمیدانی وظیفه چیست، تشخیص نمیدی، کارت کردی، تحقیقت کردی، تفحصت کردی، زحمتت کشیدی، انتخابت کردی، اما در این حال تمام وجودت رو تردید گرفته است، نداره شرایط ابتدایی و بدی، یه چه این حالتی برات پیش اومده است، حالا چه بکنیم؟ یکی از کشنده ترین حالات چیست؟ باقی ماندن بر تردید است. خدا نکنه انسان مرد، اصلا تردید کشنده است. بارها از کردم خدمت عزیزان، اگر ما از یک کسی پولی میخواییم ما این با قرضی ها فرمان برای ما نوشتن که برای وامی بگیریم دنبالش تگیریم، اگر این ریاست محترم این شعبه عنایت میکردن همون روز اول روز دوم روز سوم میگفتن با خبری نیست برو ما یک نفس راحتی میکشیدیم، الحمدلله که وام نمیدن، الحمدلله که وام نمیدن. اما وقتی که 20 روز 30 روز ما رو بردن آوردن، حالا میگم آقا تفسیر مادهش اینطور، هنوز اجازه پرداخت ما ندادن در سال جاری، ما رو هی نگفتن آری نگفتن نه، ما در ضرب تردی به هر حال موندیم. علی یأس و اه در راحته این، اگر انسان مایوس باشد این خودش یک راه راحتی است، خود یأس یه راه امید است، اصلا انسان راحت میشه. به هر حال تردید بسیار کشنده است، از موازی که ما ببینیم بحث استخاره مطرح میشه، ضعف تردید است عزیزان. به نوعی باید از این تردید بیرون بیان، از بهترین شیوه های برون آمدن از تردید. مردمان ممکن است با اون شیوه خط از تردید بیرون بیایند، مردمان ممکن است با قرعه از تردید بیرون بیایند، اما اگر انسان دلش رو به خداوند سبحان بده، خدا بده. من در این قضیه هیچ فکرم کار نمی کنم، از فکر فکوران استفاده کردم، نتیجه نگرفتم، طرفی نبستم، اینجا من ماندم. خدایا کار را افوض امری الک، خودت واگذار میکنه. هاشا عظمت خداوند سبحان که انسان کارش به خدا واگذار کنه، سلب اختیار و سلب فکر و توانایی از خودش بکنه، امرش به خدا واگذارد و خداوند روشنی در کار رو ایجاد نکنه، امکان نداره. اگر میبینید مواردی واقعا پاسخی که در استخاره داده میشود، البته حالا مراجعه به استخاره اگر از باب قرآن باشد واقعا مبتنی به فهم قرآن است، اینطور اگر شما حکایتی این شد که باز کردید و مالا دیگه قرآنی که متاسفانه اینجا دست ماست، این صفحه که به هر حال میانه ای الان اگر بگیریم صفحه بد بده، صفحه بعدیش فکر میکنم باید خوب باشه، میگه خوب است مثلا، اگر از این نوع قرآن ها باشد که دیگه خب کار خیلی خراب میشه، این همون حکایت تیر در آوردن است و افعل الله تفعل جاهلیت میشه. این نمیشه شیوه مراجعه به قرآن. اگر کسی هم بخواهد استفاده کند باید صاحب فهم قرآن باشه، صاحب درک قرآن باشه، و اونگاه استظهار از آیات شریفه داشته باشد، که حالا اینها یه بحثایی دارد، یه لطافتهایی دارد، ظرافتهایی دارد که باشد انشاءالله اینها در مقامات دیگری خدمت عزیزان عرض میکنم. این فقط از باب اون ذهنیت و سؤالی که بعضا شده بود عرض کردم. پس بدانید استخاره در ظرف تردید انسان رو برون بیاورد از تردید، با توکل و توجه و تفویض به خداوند سبحان، از عنایاتی است که خداوند شامل حال میکنه و راه گشایی در زندگی قرار میده. اما این که ما برای آب خوردن سرد یا گرم کدامش بهتر است بخوریم استخاره کنیم، اینها وهم است، اینها بعضا اهانت حتی به کلام خدا راه میتواند باشد. اینی که ما بدونیم آیا ما در این کار موفق میشویم یا نمیشویم، یک استخاره برای ما بگیریم، این سر کتاب باز کردن است، این فال زدن است، و اینها با محافظ بگیریم شاخ نباتش قسمش بدیم ابله دارد، اما با کلام خدا چنین کارها نمیتوان انجام داد. قرآن برای این نیست، استخاره برای این نیست که شما آیا در این کار موفق، ببینم موفق میشم یا نمیشم، اصلا این چیزها با قرآن به دست نمی آید، برای این مسائل نیست اصلا. فقط همان است که عرض کردم و شرایط اون و مقتضیات اون، اگر در شرایط خودش باشد واقعا کارگشاست، میبینید نجاتیست، هدایتیست و نوریست که خداوند سبحان بر قلب انسان نازل میکند و خلاصه کار بصیرتی در کار پیش میآید. فرد در اینجا این 11 مورد زالکم فسق، تمام این مواردی گفتیم اینها یه نوعی خروج از خط شرع است، تمام اینها فسق است. بدانید اون استفاده از اون محرمات، چون میته اون باشد، چه خون اون باشد، لحن خنزیر، اون چه به غیر نام خدا شده است، استفاده از اون فسق. اون 5 مورد حیوان، استفاده از اون فسق. ما ذبح علی النصب، اینها خروج از جاده شرع و طاعت و عبودیت به بندگی است. استرسام بالعظام، اینها خروج از راه طاعت و عبادت است، و تمام اینها رو خداوند سلطان یه خط قرمز مطلق بر روی اون می کشد. زالکم فسق، مطلب تمام. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و خشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب آیه آیه حساس، هر مقداری که امشب مناسبت باشد خدمت عزیزان عرض کنم و کلی بحث رو انشاءالله میگذاریم برای فردا شب. فرمود در این فراز از آیه مبارک الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، استدعا میکنم خوب توجه کنید، چون بحث شاید ما از این بحث مهمتر نداشته باشیم، ما از این بحث زیربنایی تر شاید نداشته باشیم در سر مقدس، و خود این آیه هم همیشه در ذهن عزیزان سوال بوده است. خب حرمت عليكم الميتة والدم اليوم اكملت لكم دينكم. این سوال علل قاعده هم مطرح میشه و حالا اگر بیایید لابلای کتب تحقیقی نگاه کنید میبینید صدران صفحه چیز هزاران صفحه شاید حاکمی کم و زیاد بگوییم که اقراق نباشن در این بحث جرم و تعدیل است و سخن گفته شده است در این بار. حالا بنده یه ردیف ساده اول از بحث رو تقدیم کنم خدمتون تا به تحلیل و کالبد شکافی ماجرا برسید. فرمود الیومه یعس الذین کفروا من دینکم، در ردیفی که خداوند محرمات رو میفرمود یه مرتبه گفت الیوم. الیوم یعنی چه؟ یعنی امروز. الیوم همین روزی که هستید دارم. آیا این عهد حضوریست یا عهد ذهنیست؟ آن روز یا امروز؟ ظاهر همین است که الیوم یعنی امروز، یعنی الان. الیومه یعس الذین کفروا، یعس از ماده یعس به معنای چیز، خود یعس زد و رجع مانند خوف مثلا فرض فرمید، حالا با یه قدیم مراتب فرق. خود یأس اون حالت نومیدی صرف. شنیدید که یکی از محرمات، بل یکی از کبائری که در شرع مقدس اسلام، شاید اکبر کبائر بعضی ها نوشتن، بزرگترین کبیره نوشتن، الیأس من روح الله، یأس از رحمت الهی. اینه که انسان ناامید باشه، بگه دیگه ما تمام از کار، دیگه از ما گذشته، دیگه این چیزیست که با هیچ آبی شسته نمیشه، که نتوان شست. ملامت کن مرا چندان که خواهی، که نتوان شست از زنگی سیاهی. اگر کسی کارش به اینجا بکشه این یأس از رحمت الهیست، بگه دیگه ما که رفتیم ولمون کن دیگه. این از به هر حال مواردیست که عجیب عجیب در شده. چقدر این بحث مهم نیست، چقدر سازنده از خدا میداند که بارقه های امید در دل منحطری انسان ها وقتی که وارد میشه اینها را چه میکنند، چه تحولی ایجاد میکنند. وقتی انسان میبسد به اون حالت انحطاط، اگر یه لحظه یه نوری به دل بتابد، از یه جایی بیاد یه خانه دل رو یه قطر روشن کند، اصلا باز بازگشت هم استثنائی میشه، بازگشت انسان هم استثنائی میشه. مصادیق این ها زیاد است در طول تاریخ واقعا این گونه افراد. یأس اون حالت حرمان و نومیدی صرف است، محض است. الیوم یأس الذین کفروا، اگر تا امروز کفار نسبت به دین شما این حالت را داشتن که میگفتن امروز نه فردا این دین سقوط پیدا میکنن، امروز نه فردا این دین شکست میخورد، اینا هنایی، اینا رنگی ندارد، این دین از بین میرود، اسلام دین پایانی نیست، پیغمبر اسلام به زودی شکست میخورد، اگر تا امروز مشرکین و کفار امید به این داشتن که این دین شما از بین برود، دیگه حالا اونها امروز تبدیل به یأس شد حالتشون، دیگه امیدی ندارند. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، از دین شما مایوس شدن، دانستن که شما دینتون ثابت و پایدار است، پس بنابراین دیگه شما هم نگرانی نداشته باشید. فلا تخشوهم، شما هم خشیت و ترس و نگرانی که را از کفار دارید، بدانید خداوند چنین کرده از پشتبانی این دین را. فلا تخشوهم، وخشونه شما از خدا بترسید، مراقب اعمالتون باشید، درستینتون بفهمید. شما از کفار دیگه نترسید، از خودتون بترسید امروز. اگر فتنه ای باشد از خود شماست نه از کفار. دیگه شما از کفار نترسید، از خدا بترسید، از عمل کرد خودتون در قبال خداوند سبحان خوشدار به شما میدهیم و نگران این مسئله باشید که خلاصه ممکن است از این باب لطمی بر شما وارد گردد. حالا داریم ترنور میکنیم هنوز خدمت عزیزان، ادامه بدیم. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم همان الیوم است، نه امروز. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز ما بر شما کامل کردیم دینتان را، امروز ما دین شما را کامل کردیم. و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت را هم بر شما تمام کردیم. عجیب است کلمه الیوم اکملت، خود اکمال، اکملت از ماده اکمال می آید. اکمال از ماده چه می آید؟ از ماده کمال می آید. هنگامی که در شی حصول و اصل مطلوب، هنگامی که واقع معنا می کند در مفردات خوب معنای می کند، شاید لغویون دیگر به این زیبایی معنا کرده باشند، اون حصول اثر مطلوب بر یک شی را، وقتی یک شی به اونجا میرسه که اون اثر نهایی مطلوب درش دیده میشه، این میشه کمال شی، کمال شی ظهور و اثر مطلوب، حصول عشر المطلوب. کمال این درخت آن است که میبینید امسال این بیش از ظرفیت خودش، بیش از اون شما فکر میکردید، میوه داده است. یه دونه هم که خورده نیست، عالی، بهترین، شادابترین، زیباترین. این کمال این درخت است. هنگامی که ثمردهی کامل میشود، ظاهر میشود، هنگامی که آن نهایت اثر مطلوب در یه حقیقتی دیده میشود، این دیگه میشه کمال. وقتی که یه انسانی به یه جایی میرسد، مراتب سنش و مراتب علمش، که دیگه ظاهرا اون دستاوردهای لازم جمع شده، زحمات کار کشیده شده، دیگه حالا باید ثمردهی بکنه، دیگه حالا باید اون اثر حاصل ظاهر بشه، این میشه کمال علمی یه انسان، کمال وجودی یه انسان تصور بفرمایید. این معنای کمال تا اینجا خاطر مراکتون باشد. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما به اون ثمر نهایی خودش بس. امروز درخت دین کاملا به چه نشسته است؟ به ثمر نشسته است. میوه درخت دین امروز چیدنی است. الیوم اکملت لکم دینکم، اون کمال نهایی در دین دیده میشه. و اتممت علیکم نعمتی، تمام، اتممت از ماده تمام می آید و نعمت را بر شما تمام کردیم. کلمه تمام چیست؟ ازا لا یحتاج شیء الی امر خارج. شیء تمام به چه میگویند؟ به آنی میگویند که دیگه نیاز به این نیست که از خارج چیزی روش اضافه کنن بگذارن. وقتی شما سفره رو جوری انداختید که دیگه میگید آه چیز دیگه نیازی نیست، میگید آه نه، اگر در قرآن بنا باشد ما اون ذلیل را فیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون فیها، این زمین فیها به بهشت برمیگردن، در بهشت هر آن چه شما بخواهید و چشمتون لذت ببرد بهشته های شما باشد دیده میشود. بعض از سفره ها رو انسان میبیند که زمین به همینجا برمیگرده، بهشت برمیگرده، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون شده است. اون سفره که چیزی نیاز ندارید میگید نه، این سفره میشه چی؟ میشه تمام. غیبت این است. وقتی که شما دیگه احساس میکنید این ساختمان دیگه چیزی نیست، نیاز نیست، میگید نه، یعنی شیء خارج دیگر نمیخواهد بنهید و بگذارید، این میشه تمام شیء. پس تمام شیء آنیست که دیگه هیچ امر خارج زائدی نیاز ندارد و جایگاه ندارد که بر اون بیفزایید و اضافه کنید، این میشه حتما متعالی میکن نعمتی. دیگه شما چی میخواهید انسان ها؟ تموم شد دیگه، نه چیز دیگه نمون که به شما بدید. البته به این معنا که میدانیم و انتعود دو نعمت الله لا تحصوها، شما اگر بشمارید نعمتهای خدا را میتوانید؟ هرگز نمیتوانید. بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. اعمل و آل داود شکرن و قلیل من عبادی شکور، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید، مگر ما میتوانیم شکر خدا بکنیم؟ این چه فرمود اتممت علیکم نعمتی؟ این چیست؟ چی میشه قضیه؟ کلمه به منزله آن میشود که نعمت دیگه کموکر. این چه رنگیست به نعمت میخورد که نعمت را مستقلی میکند و نعمت رو برای ما تمام میکند؟ این نقطه بعدی. در این حال یه بحث دیگر اینجا میینه کمال و تمام وجود دارن. حالا من هم حیفم یاد این بحث رو امشب خدمت عزیزان ناقص بگذارم، هم در این حال چاره نیست، در حال از باب این که بحثم بحث ظریف و لطیف و حساسی است. خب مدتی هم در انتظار بودیم که به این بحث برسیم. منظر مبارک عزیزان، یه فرق دیگه بین کمال و تمام وجود دارد که اون خواهم گفت ان شاء الله فردا شب خدمتتون. این جمله رو ترجمه کنیم: فرضیت لکم الاسلام دینا، و من خداوند سبحان دیگه امروز از دین شما اسلام خوشنودم. یعنی قبلا خوشنود نبوده خداوند از اسلام؟ خدا از اسلام همیشه خوشنود بوده است، از آدم تا خاتم همش اسلام است و خدا از اسلام همیشه ان الدین عند الله الاسلام. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز برای شما دیگه شما به جایگاهی رسید شناختتون از دین که به مقام قبول رسید. شما الان معرفتتون از دین خدایی به جایی رساند این معرفت شما را از اسلام که دیگه الان این قبول داره خدا از شما. شما درجه اسلامتون الان به مقام رسیده است که این برای خداوند قابل قبول است، از شما میپذیرد. درصد اسلام شما به درصد قبول رسیده است. الا خود اسلام که بحثی ندارد، شما این حالت را دارید. و رضیت لکم الاسلام دینا، این چیز با توضیحاتی که انشاءالله خواهم گفت فردا در تجمیل بحث، نظر مبارک عزیزان، این کدام روز است که الیوم اکملت لکم الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. یک نشانه اون، این روز نشانه اول اون یأس کفار از دین مسلمین است. دیگه اینها گفتن دومون رو کولمون بگذاری بریم، کاری با این دین نمیشه کرد، ماند این دین برای همیشه. یک نشانه دوم آن بود که اکملت لکم دینکم، نشانه دوم کمال دین در این روز. سوم اتممت علیکم نعمتی، اتمام نعمت. چهارم فرضیت لکم الاسلام دینا. این چه روزی است که این چهار صفت و چهار ویژگی در این روز و در این یومی که قرآن میگوید جمع شده است؟ و بعد اونگاه این چه ارتباطی دارد به حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر؟ آیا اون روزی که خدا این محرمات رو حرام کرد بعد شد دیگه تمام این چهار صفت آمد؟ یعنی وقتی خدا گفت دیگه این حیوان کتک خورده را نخورید، این حیوان خفر را نخورید، بعد کفار دیگه گفتن دیگه اسلام مان، ما رفتیم خدا حافظ، به همین فضاحت بگیم مکتب را که بعضی ها گفتن دو نمشتن، همین مقدار انصاف رو زیر پا بگذاریم، فاقه انصاف رو بخوانیم و فاقه اسلام رو بخوانیم؟ باشد انشاءالله شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر انشاءالله فرداشم محضر مبارک عزیزان مطالب رو تقدیم می‌داریم از خداوند سبحان دلهامون به نورانیت جلال و جمال قرآن بیش از بیش منور بگرداند و ما رو در شناخت قرآن و فهم آیات بینات خویش بیش از بیش استدلال یاری به فرمان بیاورد. سلامت نوبت فرمان حسین. این روز بود روز خیلی مهمی باشد که این نشانه ها دیگه نشانه همه چیه. هر روزی هست، این روز با هستی دین خدا سر و کار دارد، با همه چیز سر و کار. خب این شب شب جمعه، شب جمعه اول ماه ربیع الاول نظر مبارک از این مناسبت محفل هم مشخص هست انعقاد و و معاصفت فرارسیدن و نزدیک شدن ایام شهادت حضرت عسیری صلوات الله و سلام علیه به عهد و تسلیت به ساحت مقدس فرزند گران قدرش ولی عصر حجت ابن الحسن العسیری است که انشاءالله خدمت آیان در شبهای آینده به این مناسبت خواهیم رسید. اما من مناسب میبینم امشب رو هم، این شب جمعه رو هم که اولین شب جمعه این ماه است، برای از ارادت بیشتر به ساحت مقدس هست بلیت الله و به شکرانی این که برحال دو ماهی این اجازه رو به ما دادند خود مولا، امشب هم دلها رو ببریم از همینجا با هم یه کاروانی بریم کنار اون قبر شش گوشه، باز هم بگوییم السلام علیکه یا ابا عبدالله. امشب هم که شب زیارتی است بگوییم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین معنا اصحاب الاسم. اشاره خواهم کرد فرق میشه، این روز روزیست که صفحه دومش کربلاست، این الیوم یه طرف دوم قضیه کربلاست، یه طرفش آن روز است، یه طرفش کربلاست. این همان روز است که رضی فلکم الاسلام دینا، این همان روز است که باید پرده های فلک به کناری برود، بین ملک و ملکوت حجابه ها برداشته شود و خداوند به سبحان بگوید یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، ای ملائکه یا آسمان و ساکنان ملکوت، انظروا الی عبدی، نگاه کنید اگر یه روزی ما به شما گفتیم انی جاعل فی الارض خلیفه، ما خلیفه‌ای در زمین داریم و کسی میآید که موجب فخر و مباهات زمین خواهد بود و خلقت ما خواهد بود، نگاه کنید اونجا مصراقش ببینید، میبینید این بزرگوار را، میبینید وضعیت او را، و حال این که از هر زخم بدن با هر نفس خون برون میجهد، اما باز بر میخیزد و میگوید ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و یا آن زمانی هم که از پا افتاده است و بر روی زمین قرار دارد، سر رو بر روی خاک نهاده است، باز میگوید بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. دعای او همان دعای قربانی است که تا آخر بگوید رزن به قضاوک تسلیمن به امرک تا معبود سباک تعقص یا قیاسن مستقیست.